بنیاد علمی فرهنگی محمد صلی الله علیه و آله.
اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. عليكم السلام ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ومولانا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم وآله الطيبين الطاهرين سيما مولانا ومقتدانا الكهف الحسين وغياف المزهر المستكين بقية الله في الأرضين روحي لتراب مقدمه الفدا. تقاضا میکنم با توجه در ابتدای سخن طلب کنیم سلامتی، فرج و گشایش ولی امرمان را تا دعای خیر اون حضرت هم بدرقه راهمان باشد. اللهم کن لولیک الحجت ابن الحسن صلواتك علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین. هدیه به عنوان عرض تسلیت به پیشگاه مقدسشون صلواتی مرحمت بفرمایید. با سلام و معانی اون آشنا شدیم. قرار شد که هر شب و هر روز عرض ادب بکنیم، سلام کنیم با توجه بر ائمه هدا علیهم السلام، چه در زیارت عاشورا که انشاءالله توفیقش رو داشته باشیم عامل باشیم و قرائت بکنیم، و چه بر وجود مقدس باقی مانده از عطرت امام زندمون، امام حاضر و ناظرمون، امام زمانمون علیه السلام. دیشب عرض کردیم که بد نیست هر روز صبح از خواب که بیدار میشیم همچنانی که بر پدر، مادر، خواهر، برادر، همسر، فرزندان سلام میکنیم، با توجه به معنای سلام بر امام زنده و حاضر هم سلام کنیم، آرزوی سلامتیش رو داشته باشیم، به او اعلان کنیم و بیعت کنیم، بیعت کنیم، بیعتی مجدد با او که یا صاحب الزمان من تسلیم شما هستم، من مطیع شما هستم، و آرزوی سلامت او رو داشته باشیم و اعلان کنیم که من در حال سلم و دوستی و صلح با شما هستم. خدای ناخواسته من با خدا و حجتهای خدا سر جنگ ندارم. معنای زیارت رو هم اشاره‌ای داشتیم. آخرین معنایی که دیشب عرض کردیم زیارت معناش شد لقاء و ملاقات از روی معرفت. اون فوت کوزه‌گری و اون اثر کیمیایی که زیارت داره اون با معرفتشه. مثلا همین از بچگیمون شنیدیم قبر شش گوشه امام حسین رو با معرفت زیارت بکنی صلوات فرست، اللهم صل علی محمد و آل محمد. اون معرفتم چیزی نیست که اکتسابی به معنای این که ما حتما اگری فلان کتاب رو بخونیم یا فلان استاد رو ببینیم، حتما اون معرفت بیاد. اینا ابزاره، اما معرفت در مکتب تربیتی اهل بیت صنع خداست، نه صنع استاد، نه صنع مربی. معرفت صنع خود خداست، ساخته خود خداست. اما به ما توصیه شده خودتون رو در معرض انوار معرفت قرار بدید، با مطالعه، با شاگردی کردن، با تربیت شدن، با رعایت تقوا، با رعایت احکام شرعی. اینها همه، هر کدوم اینا ابزاری هستند برای اینکه ما رو در مسیر معرفت قرار بدن. ارزش هر انسان در مکتب اهل بیت گفتیم به امانتداری است و صداقت. این دوتا پایه اصلی ایمانه. از این امانتداری و صداقت یه پایه سومی در میاد که تو روایاتمون هم داریم، حق پذیری و تصدیق حق حتی اگر بر علیه من باشه. تسلیم حق باشم، حق رو تصدیق کنم ولو به اینکه به نفع من نباشه، به ضرر من باشه. خدا گارانتی کرده این آدم عاقبت به خیر میشه، خیر میبینه. خدا گارانتی کرده این آدم معرفت خدا بهش خواهد داد. ما گفتیم که معرفت تو نعمتهای خدا که و ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها، اگر نعمتهای خدا رو بخواید بشمرید همه جمع بشید نمیتوانید نعمتهای خدا رو به شماره در بیاورید. چرا؟ این پرانتز باز کنیم، این پنجره باز کنیم. جناب سعدی تو اون متن منصوری که دارن میفرمایند که هر نفس که فرو میرود ممد حیات است، چون بر می آید، نفس می کشم دم و بازدم، نفس رو بیرون می دم، چون بر می آید مفرح ذات. این نفس اگه بره گیر کنه خفه می شم. وقتی بر می آید، تو کشیدن نفس به درون ریه ها اکسیژن می گیرم، تو بازدم دیوکسید کربن پس میدم دیگه، مفرح ذات. سموم از قسمت شش من، از تمام بدنم جمع میشه تو شش من، تو بازدم خدا این مکانیزم رو قرار داده تمام این سموم بیرون میره. اگه خدا یه لحظه نخواد این نفس میره اما بر نمیگرده. میفرماید هر نفس چون فرو میرود ممد حیات است، چون بر می آید مفرح ذات. تا اینجاش که درست. اما ما میخواییم یه نقدی بکنیم امشب به استاد اعظم جناب سعدی شیرازی. نقدت چی آقا؟ از راه رسیدی میخوایی نقد کنی اونم به یه استادی مثل سعدی شیرازی؟ بعدش میفرماید که پس در هر نفس دو نعمت موجود و بر هر نعمت شکری واجب. میشه یه کسی بگه ما کجای این حرف عاقلانه حسابی رو میتونیم نقد کنیم؟ صلواتی بر محمد بفرم. کجای این حرف قابل انتقاده؟ حرف به این حکمت آمیزی، به این فرهیختگی، هر نفس که فرو می رود ممد حیات است، چون بر می آید مفرح ذات است، پس در هر نفس دو نعمت موجود و بر هر نعمت شکری واجب. بعد هم که خودش بنده خدا میگه که از دست و زبان که براید که از عهده شکرش بدراید. آقا کجای این حرف رو میخوای نقد کنی؟ میگم تفاوت مکتب تربیتی اهل بیت با دیگران اینجاست. تو مکتب تربیتی اهل بیت اینا شاهد خلقت بودن دیگه، اینا مخاطب قرآنند، اینا مبین و مفسر قرآنند. امام علیه السلام میفرمایند که تفاوتو ببینید، سعدی میگه هر نعمت شکر میخواد، پس اگر شکر اون نعمت رو کردی با خدا دیگه حساب کتابی نداری دیگه، حداقل سر به سر شدی. امام صادق علیه السلام میفرمایند این که توفیق پیدا کنی هر نعمتی را شکر کنی، خودش یه شکر دیگه طلب داره. شکر هر نعمت به خودت بیای میبینی آخ 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 توفیق به من داد، من این یه جرعه آب رو شکر کردم، الحمدلله رب العالمین، تمام شد بدهی من به خدا، خیر بدهکارتر شدی. چرا؟ توفیق داد حمدش کنم، شکرش کنم. ای بابا بدهکارتر شدیم، پس دو دفعه میگم شکرن لله شکرن لله. حساب بی حساب شدی؟ نه، دو تا دیگه بدهکارتر شدی. با این عینک نگاه کنید به زندگی هامون و به نعمت هایی که خدا به ما داده و نه تنها شکر نشده، اظهار نعمت نشده، اظهار کرنش و خضوع در مقابل خالق و صاحب سفره نشده، بلکه کفران شده. جواد الائمه علیه السلام می‌فرماید من با خوندن این روایت هر بار که میخونم میدونم حکم اعدام خودم رو صادر کردم در بارگاه و در محضر الهی. چرا؟ امام جواد، حضرت جواد الائمه میفرمایند نعمتون لا تشکر، نعمتی که خدا بهت بده، سلامتی یا نه، هستی یا نه، میتونست اراده کنه نباشی، هستم که انقدر اهن و طلب دارم، هستم که انقدر نق میزنم از عرش تا به زیر فرش، به همه نق میزنم، از همه طلبکارم. نعمتون، یک نعمت ها، نه این همه نعمتی که داره برا ما میاد، الان یه خود بازش میکنم چقدر این نعمت ها، نعمتون لا تشکر، نعمتی که شکرگزاری نشود، که سیئت لا تغفر، مثل گناهی است که آمرزیده نشده. به یک گناه، اگر خدا به یک گناه خدا بنویسد که ما دام العمر الى الابد خالد در دوزخ و غضب خدا و آتش جهنمم حقمه، به یک گناه. این کلمه اشتباه روی سر و زبون ها افتاده و هی هم داره ترویج میشه، هی خودش مولد فساد و خطا میشه، که انسان جایز الخطا است. در مکتب انبیا انسان جایز الخطا نیست، حتی یک خطا. دیدید چرا حکم اعدام خودم رو امضا کردم؟ اقرار کردم در حضور چند تا شاهد که خدایا من نعمتهایی رو که میگیرم وقتی شکرشون نمی کنم مثل گناهیست که انجام دادم و تو گفتی هیچگاه این گناه رو نمی آمرزم. نعمتون لا تشکر که سیعتن لا تغفر. بعد نعمتهای خدا ما خیال کردیم که یه روزی 40 سال پیش بنده رو، 50 سال پیش حضرت عالی رو، 20 سال پیش دوستان جوانترمون رو خداوند خلق کرده و به حال خود رها کرده دیگه. یه نعمت از خدا طلب داریم، یه دونه نعمت چیه؟ همون که ما رو خلق کرده دیگه، تموم شد، این یه دونه رو ما بدهکاریم، اونم با این نماز روزهایی که گرفتیم بس دیگه، حسابی نداریم که. در مکتب تربیتی اهل بیت نعمت حیات یک، به قول فرنگی ها، پکیج اولیه نیست که شما به اتومبیلت بنزینش تموم میشه، تشمیم برید پمپ بنزین، 40 لیتر، 30 لیتر، 50 لیتر، 60 لیتر به اندازه ظرفیتت بنزین میزنی. اگر موتور اتومبیل از نظر فنی سالم باشه، تا زمانی که این آخرین قطره بنزین تو باک هست، ماشین شما کار میکنه، راه میره و حرکت میکنه. ما به غلط توهم زدیم خدا یه روزی ما رو خلق کرده 100 واحد، 200 واحد، 500 واحد جول انرژی به ما داده، تا روزی که انرژی رو بسوزونیم تموم بشه بمیریم دیگه زنده ایم دیگه. اینجوریه. در مکتب تربیتی اهل بیت آن به آن، آن یعنی کسری از ثانیه، هزارم ثانیه، هزارم ثانیه. خدا مجموعه حیات، یعنی خود حیات، زنده بودن، عقل، فهم، شعور، درک، احساس، محبت، عاطفه، علم، وجدان، ثانیه به ثانیه، نه کسر هزارم به هزارم به تو تملیک میکنه، قطع میشه بعدی رو میده، مصرف میکنی بعدی رو میده. سرعتش چقدر زیاده؟ برقی داریم اینجا؟ آقا این برقا چیه؟ دیسیه یا ایسیه؟ متناوبه یا غیر متناوبه؟ میدونید برقای شهری همه چی هستند؟ غیر متناوبن. یعنی این که دیدید از فاصله دور نزدیک شهرها که تو بیابونا هستیم، با ماشین داریم نزدیک شهر میشیم، نصف شهر، چراغا سوسو میزنه، اونو بهش میگن AC، غیر متناوب. یعنی انرژی تو این لامپ ها کسری از ثانیه یا هزارم ثانیه میاد قطع میشه، میاد قطع میشه، میاد قطع میشه، میاد قطع میشه. ما چون نزدیکشیم خیال میکنیم این ممتد علی الدوام نور داره، نور میده دیگه تا بسوزه. خیر، کسری از هزارم ثانیه میاد انرژی، قطع میشه، بعد دوباره میاد، میاد قطع میشه، بعد میاد. زنده بودن من و شما این تیپی، این مدل، میاد نعمت قطع میشه، اینو میسوزونم بعدی میاد، میسوزونم سه بخشه. 3000 پکیج حیات تو این فاصله به من داده شد و سوزوندم، بسته به این که به نیت عبادت و بندگی خدا و در راه صراط مستقیم این انرژی رو سوزوندم، یا به نیت شر و در مسیر بندگی شیطان سوزاندم. همینجا تکلیفم معلوم میشه. اگر کسی خیال کرده خدا باک ما رو پول کرده 60 سال، 70 سال، 80 سال، بعد دیگه این 60 70 سال رو راه میریم میگردیم تا تموم شه بیفتیم، سخت اشتباه کرده. به قوتی داریم هر وقت هر انسانی، من یا شما، تک تک عزیزان جوانترم، هر کدوم ما هر زمانی که نیت گناه میکنیم ذات باری تعالی من گناهکاری که اراده گناه کردم رو مورد خطاب قرار میده، میفرسد که به قوتی قویت و علا معصیتی، به قوت و قدرتی که تو این لحظه بهت دادم پشت بازو بلند کردی که معصیت منو انجام بدی که دارم قوت تو وجودت میریزم. به قوتی قویت و علا معصیتی، وای به حال ما، وای اگر خدا بخواهد با عدلش با ما رفتار بکند. مقدمم طول کشید، مقدمه ایم خواستم بگم سلامی داشته باشیم بر سید و شهدا، از همینجا پل میزنم. وای اگر خدا بخواهد با عدلش حتی با پیغمبر خاتم محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم رفتار بکند. فهمیدی چی گفتی؟ پای پیغمبر رو کشیدی وسط، گفتی خدا اگر با عدلش با پیغمبر خاتم بخواد برخورد کند، همون پیغمبری که دو سه شب پیش گفتم شأن و جایگاه و مقامش در خلقت کجاست، هر موجودی که خلق میشه داره از نور پیغمبر اخذ وجود و حیات میکنه. خدا نصیبمون کنه، قسمتمون کنه، عرفه هم مشرف باشیم، عرفات هم مشرف باشیم کرب و بلا. دعای عرفه رو اونجا بخونیم، اما خوش به حال کسی که یک فقره، نه همه دعای عرفه رو، یک فقرش رو بفهمد. کدام فقره رو؟ اون فقره ای که حسین ابن علی ابن ابی طالب به پهنای صورت اشک می ریزد، در مقابل خدا زجه می زند و عرضه می دارد الهی عدلک مهلکی. خدا اگه با عدلت با حسین ابن علی رفتار بکنی، حسین ابن علی هلاک می شود. من و شما چی می خواهیم بگیم؟ کجای قضیه ایم؟ مختصات ما چیست؟ الهی عدلک مهلکی. پس به چی امید داشته باشیم؟ به همونی که گفتم، سرمایه ما همین محبت است، جوهره این سرمایه ما این عشق است. با توجه ملاقات کنیم، ملاقات با معرفت. سید الشهدا تو مقامت اونه، ما مرخصیم، تو دستمان رو بگیر به برکت این عشقی که خدا این اثر رو درش گذاشته. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعل الله آخر العهد منی لزیارتكم. ادب کنیم و بگیم السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین و رحمت الله و برکاته. صلواتی مرحمت بفرمایید. تو این دستگاه به اونی که من امید دارم این عشق است، عبادت من، اعمال من، طاعات من، چی؟ کیو پرستش کردم؟ کی پرستش کردم؟ من اگر موفق به توفیقی هم شدم، شکر بالاتر میخواسته که انجامش ندادم، بدهکارم. هر موقع خدا حفظ کنه، یه استادی ما داریم مریض احوال، خدا شفاش بده انشاءالله، میگفت هر موقع دیدی به خودت برگشتی، دیدی خیلی احساس بدهکاری میکنی به خدا و اهل بیت، بدون حالت خوبه. هر موقع خودتو بدهکار دیدید، آدم وقتی بدهکار سنگین داشته باشه چه حالی داره؟ مضطربه، مستعصله. خدایا آبروم، خدایا این بده خدا رو که طلبکاره، اگه بیاد در خونم چه بکنم، چیکار بکنم، چیکار نکنم. هر موقع این حس و نسبت به امام حسین داشتیم، بدهکارتم یا سید الشهدا، بدهکارتم یا صاحب الزمان، تو من رو آشنا کردی، تو منو به خودت بستی، تو محبت اربابم رو در دل و جانم ریختی، من بدهکارم، چی کار کنم از این بدهی در بیام. هر موقع این حس رو داشتی حالمون خوبه، هر موقع گفتیم مگه چیکار کرده علی ابن ابی طالب مثلا چیکار کرده تو این خلقت ها؟ این امام زمان کو چیکار کرده برا من؟ یعنی از مرحله پرتم. اینو حواسمون جمع باشه، هی به خودمون یادآوری بکنیم. خب شب گذشته ماجرای حضرت نوح رو رسیدیم. 950 سال زحمت کشید، زحمت 950 سالش شدن 64 نفر. اصلا میارزید؟ ارزش داشت؟ بله. وقتی معیار رو در مکتب اهل بیت میبینیم، که حدیثی که دیشب از قول پیغمبر اکرم خوندم، یا علی زمانی که امیر مؤمنان رو برای تبلیغ مردم، برای هدایت مردم به اسلام و پیغمبر اکرم به یمن میفرستادن، فرمودن یا علی لئن یهدیک الله بک رجلا واحد، یک نفر به دست تو ای علی هدایت بشه، خیر لک، برای تو بهتر است، خیرش، برکتش، مما طلعت علیه الشمس او غربت، خیر و برکت و منفعتش برای تو بهتر و بیشتر است از تابش آفتاب، از روز نخستین آفتاب نتابه، یک روز حیات روی زمین جاری میشه، جاری میمونه، تمام انرژی ما و آنچه که در این کره خاکی است و منظومه شمسی از نور این آفتابه، خیر و برکت هدایت یک انسان برای اون کسی که موفق شده به هدایت یک نفر، بیشتر، برتر، عالی تر است از منفعت تابش خورشید از روز نخست خلقت تا روزی که خورشید خاموش میشه در قیامت. بجنبید، ابزار تهیه کنید، مردم رو هدایت بکنید، دعوت بکنید، سر سفره اهل بیت بنشونید، آشناشون بکنید، آشتیشون بدید، و الا شیطان اون طرف نشسته گر رو گر داره میکشه میبره. همین بچه شیعه هامونو ببینید تو اوضاع و احوال جامعه و شبهات و قضایایی که داره پیش میاد، چه اتفاقی داره میفته. 950 سال زحمت کشید، فحش خورد، سنگ خورد، کتک خورد برای 64 نفر. این 64 نفر سوار کشتی شدند، حرکت کردند، دوچار طوفان شدند، به صحرای کربلا رسیدن گفتیم، و حالا از اونجا گذشتن. کلن روی کره خاک تو 4500 سال گذشته قبل از نو تا حالا 64 تا مؤمن پیدا شده از اون بی نهایت جمعیتی که خلق شدند و زندگی کردند و مردن. الله اکبر. کشتی هنوز طوفان تموم نشد، هنوز در جودی استوا پیدا نکرده، شیطان آمد. چه کرد بماند. اما خروجی این شد که 64 نفر در کشتی ارتد الناس بعد النبی الا سلاسه او خمسه او سبع، مرتد شدند همه مسلمین بعد از شهادت پیغمبر، همه مکه، همه مدینه، همه یمن، همه امپراتوری که پیغمبر اکرم زحمتش رو کشید، تمدنی که ساخت، مرتد شدند، از دین خارج شدند، کافر شدند، مگر 3 نفر، یا 5 نفر یا 7 نفر. این ترتیب هم موضوعیت داره، چون اول همه مرتد شدند الا سلمان، مقداد و ابوذر. بعد یهو به خودشون اومدن، 2 نفر دیگه برگشتن، توبه و استغفار کردند، برگشتند به سمت امیر مؤمنان، عمار و حذیفه شدن 5 تا. 2 روز بعد 2 نفر دیگه منقلب شدند، ادعای صدیقه طاهره پشتشون بود. برگشتند، شدن هفتا پیغمبر خاتم، گل سرسبد خلقت، موعود و منجی که تک تک انبیا از آدم تا عیسی ابن مریم بشارتش دادن که او میاد درست میکنه، آمده 23 سال برای تربیت ما زحمت کشیده، همچین که فوت کرد و شهید شد همه مرتد شدند روی زمین الا 3 تا 5 تا 7 تا طی یک هفته دیگه تمام شد، این کرکره پایین کشیده شد. شبیه این ماجرا پیغمبر فرمودن امت من خود نعل به نعل مثل بنی اسرائیل حرکت میکنن دیگه، هر کاری اونا کردن شما هم میکنید. شبیه این ماجرا برای حضرت موسی و پیروانش هم افتاد. حضرت موسی 30 روز رفت به میقات، حالا انشاءالله برسیم 2 شب دیگه میرسیم به حضرت موسی مفصل تر میکنم. 30 روز رفت میقات، 30 روز تموم شد، اومد یا علی اومد کفش رو برداره حرکت کنه، خطاب آمد که یه 10 شب دیگه هم بمونه. تا جبرئیل گفت 10 شب دیگه هم بمون، حضرت موسی خودش فهمید، گفت خدایا میدونم برگردم مؤمنی باقی نمانده. برگردیم عقبتر، یک پرده عقبتر، زمان نوح نبی الله. تازه حضرت موسی آیینش گفتیم در اون گروهی است، پیغمبری موسی مال بنی اسرائیل فقط، پیغمبری نوح مال جهانیه، نبوت حضرت نوح جهانیه، تو کل جهان بعد از 950 سال 64 نفر ایماندار ماندند. حالا شما امروز بشمرید ما چندمی هستیم، مؤمنیم اصلا تو دایره مؤمنین قرار میگیریم یا بیرونیم؟ چون عدد و رقم ها خیلی با اون موقع فرق نکرده، یه وقت خیال نکنید الان 7 میلیاردن، حداقل 700 میلیون اهل نجاتن، نه. تو کشتی فتنه ای شیطان به پا کرد، هنوز از کشتی پیاده نشده بودند، 64 نفر مرتد شدند. کشتی بر جودی که استقرار پیدا کرد اومدن پیاده شن، انتشار نسل بشر در دنیا از اونجا آغاز میشه دیگه بعد از آدم، چون دیگه آدمی نبود، همه غرق شدند، همه غرق شدند. بابا در خانه اگر کس هست یک حرف بس است، این خدا رو به غضب بیاری همچین برخوردایی هم میکنه ها. همه غرق شدن، نه 10,000 نفر، 100,000 نفر. 64 نفر اومدن، یه عده رفتن این طرف گفتن ما که با شما کار نداریم، ما که شما رو قبول نداریم، راهی شدن سمت آسیای شمالی. یه عده اومدن پایین گفتن ما که با شما دعوا داریم، دینمون هم با هم یکی نیست، راه افتادن سمت اروپای مرکزی. یه عده دیگه هم راه افتادن سمت افریقا. یه عده از اینها زرد پوست بودند، یه عده از اینها سیاه پوست بودند، یه عده از اینها سفید پوست بودند. قبل از ماجرای طوفان نوح بشر نژادش یکی بود، یک رنگ بود. تو اون فتنه ای که گفتم شیطان تو کشتی پیدا کرد، پیش آورد که چه کسی اولین مرتد به نوح شد؟ پسران نوح میدونید دیگه، یکیشون که همونی بود که ایمان نیورد و گفت میرم بالا کوه و نجات پیدا میکنم و غرق شد. چند تا پسران دیگه نوح نبی الله هم مرتد شده بودن قبلا، کافر شده بودن، مردن. دو تا پسرا اینا با ایمان، جزو با ایمان ها سوار کشتی بودن. پسر بزرگتر فتنه ای درست کرد تو کشتی، پیغمبر خدا نوح نبی الله رو به سخره گرفت. حضرت نوح وقتی متوجه شد همونجا تو کشتی وسط طوفان دست به دعا برداشت، خدایا روی او و ذریه اش رو سیاه کن. در جا این آقازاده پیغمبرزاده پوستش شد سیاه رنگ. یک کس دیگه از اینها یه خبط دیگری کرد، حضرت نوح نفرینش کرد، خدایا روی خودش و اولادش رو زرد کن. یه عده از این هم اون یکی دو نفری که مؤمن باقی ماندن، حضرت نوح در مورد اونا دعای خیر کرد و اونا پیاده شدن. سیاه پوستا برای اینکه آبروشون نره، چون داستان دیگه جلوی همه اتفاق افتاده بود دیگه، اون 64 نفر شاهد و ناظر بودن، اون سیاه پوسته و اهل و عیال کوچ کردن، گفتن ما میریم سمت این طرف. رفتن کجا آقا؟ آفریقا. اون زرد پوستا گفتن ما خجالت نمیتونیم تو روی برادرانمون نگاه بکنیم، اومدن رفتن سمت آسیای شرقی و میانه و اینا. یه عده از اینا موندن این وسط ها. یه نوح، یه کشتیه، تو کل دنیا 64 تا مؤمنن، هنوز طوفان تموم نشده، 40 روز تموم نشده، ارتدن ناس. چجوری؟ من نمیدونم. هر کس مراقب خودش باشه. شب اول قبر بنده رو تو قبر شما نمیخوابونند، شما رو هم تو قبر من نمیخوابونند. حاسبو انفسکم قبل ان تحاسبو، به حساب خودتون برسید. امروز امام زمان علیه السلام ظهور بکنن، جزو مؤمنینیم، زیر چادر امام زمانیم یا جای دیگه ای هستیم؟ این که دوست دارم در چادر و خیمه صاحب الزمان باشم خوبه، اما این که هستم یا نه از کجا معلوم میشه؟ اعمالم، از روی معرفت و نیت صادق. منی که اهل آزردن برادر و خواهر دینیم، منی که اهل خیر نیستم، منی که اهل شرم، اهل گناهم، من میتونم خودم رو تو خیمه صاحب الزمان ببینم؟ من نمیتونم. پس خیال نکنید امروز که امام زمان علیه السلام ظهور بکنند، اون روز 64 تا بودن، الان حداقل 64 میلیون هستن، اکثر ایران هستن، شیعیان هستن. نه برادر من، اینطوری نیست. به حسابمون برسیم قبل از این که به حسابمون برسند. ببینیم این ور خطیم یا این ور خطیم، تو خیمه صاحب الزمان قراره باشیم یا تو خیمه عمر سعد قراره باشیم، این رو مشخص بکنیم. پیاده شدند، رفتند. نسل بشر اینچنین توسعه پیدا کرد. قبل از این خدا باز امتحان کرده بود اینها رو، دیشب نرسیدیم عرض بکنیم. یکی از جهاتی که خیلی ها ابتداءن به نوح نبی الله ایمان می آوردن بعد مرتد می شدن این بود، شبیه همین داستانی که برای حضرت موسی گفتیم، 30 روز گفت من 30 روز خدا امر کرده برم به میقات، روز آخر خدا امر کرد 10 روز دیگه بمون. گفت خدا یا اینا مرتد میشن؟ گفت میدونم، اتفاقا میخوام بمونی. این 10 روزه اینا امتحان خودشونو پس بدند، مؤمن از منافق جدا بشه. مال حضرت نوح هم همین شد. حضرت نوح انذار کرد، تبشیر کرد، دیشب گفتن. اینا گفتن حالا اگه ما ایمان به تو نیاریم چی میشه؟ مگه اجداد ما 4000 سال به این حجت هایی که تو میگی ایمان نیوردن، مگه چی شدن که ما بشیم؟ حضرت نوح میگفت بابا خدا این دفعه وعده عذاب داده، خدا رو رعایت کنید، از خر شیطون بیاد پایین، عبد خداش تسلیم شید. بابا عقلتون داره میگه من درست میگم، وجدانتون داره میگه من درست میگم، فطرتتون داره تصدیق میکنه اینی که من میگم درسته، بیاید عبد خدا بشید، عبد نفس نباشیم، عبد خدا بشیم. یه عده یواش یواش ترسیدن، نکنه یهو حالا این دفعه شانس ما بلا بیاد، عذاب بیاد. می اومدن به نوح میگفتن حالا این عذابه که میگی کیه؟ نوح میگفت من که خبر ندارم، خدا هر موقع اذن بده. گفتن خب تو از خدا بپرس. حضرت نوح مناجات میکرد و جبرائیل نازل میشد. یه روز اومد و خیلی کارد به استخوان نوح رسیده بود، از بس اذیتش کردن و شکنجهش دادن. جبرئیل نازل شد و 7 هسته خرما تو دستش به نوح نبی الله گفت دستتو باز کن. نوح دستشو باز کرد، این 7 هسته خرما رو گذاشت روزو میوه های بهشتی است دیگه، از بهشت اومده. جبرئیل آورد به دست نوح داد، او این 7 رو بگی تو دستت، این درخت ها رو اینا رو بکار، اینها که رشد کرد درخت شد فرج تو و مؤمنینه، کفار نامود میشه، از دست شکنجه و عذاب اینها راحت میشه. حضرت نوح خوشحال لوید اومد، اون 4 تا مؤمنی که بودن، آقا الخبر الخبر الفرج الفرج، چی شده؟ خدا امر کرده این 7 رو بکاریم، اینا که بزرگ بشن گشایش حاصل میشه. 7 هسته رو کاشتند و این هسته های خرما حالا با چه ذوق و شوقی اینا رو آب بدن و نورش رو درست کن و فلان کن، اینا یواش یواش جوونه زد اومد بالا. دیدید دیگه هسته خرما میفته چقدر طول میکشه رشد کنه بیاد بالا، جوونه زد و اومد بالا و یواش یواش تنومند شد و تبدیل به درخت شد و یواش یواش هی میمونه. میگه آقا پکی، گفت خدا گفته دیگه، خدا که خلاف وعده نمیکنه، که صادق الوعده، گفته فرج میرسونم دیگه. با اجازتون این درخت ها به بار نشست، خرما داد، یواش یواش رندای اومدن نق زدن، آقا پچی شد این فرج، کی خدا فرج میرسونه؟ حضرت نوح هم بنده خدا در خونه خدا عز و لابه، خدای من جواب این خلق تو چی بدم؟ جبرئیل نازل شد گفتش که خدا فرموده است که بداء کردم، بداء کردم. بداء چیه؟ بداء این است خدا یه چیزی رو تنظیم میکنه، به یه حکمتی جا به جاش میکنه زمانش رو. برای اینکه خوب بفهمیم بدا چیه، چرا بحث بدا رو پیش کشیدم؟ چون امام صادق علیه السلام و حضرت باقر علیه السلام میفرمایند، خوب دقت بکنید عزیزان، مهمه، میخوام نتیجه گیری کنم، برترین عبادت ها چیه؟ هر کس یه چیزی ممکنه تو ذهنش باشه. این دو امام بزرگوار فرمودند ما عبد الله بشیء مثل البداء، خدا نماز خوندن عبادت، روزه گرفتن عبادت، حج عبادت، صدقه عبادت، امر به معروف عبادت، نهی از منکر عبادت، همه عباداتی که میشناسیم. اما خدا به هیچ عبادتی، به هیچ عبادتی مثل بداء پرستش نمی شود. یعنی ارزشمندتر از بداء هیچی نیست، نه نماز، نه روزه، نه حج، نه خمس، نه زکات. بداء چیه؟ بداء اینه دست خدا رو همیشه بازه بازه باز بدونی. قالت الیهود ید الله مغلوله غلت ایدیهم بل یداه مبسوطتان یفعل ما یشاء کیف یشاء و یحکم ما یرید کیف یرید. بعد آره مثال عملی بزن آقا ما بفهمیم. داریم که خداوند بر اساس یه کارهایی که ما انجام میدیم، یا مثبت یا منفی، عمر ما رو کم و زیاد، رزق ما رو کم و زیاد میکنه. این رزق هم اسم عام ها، حواسمون جمع باشه، فقط مادی نیست، نون و پنیر نیست، علم رزق، معرفت رزق. مثلا چی؟ قاطع رحم عمرش و رزقش بریده میشه، کوتاه میشه. یعنی چی؟ عمر بنده نوشته شده، فرض بفرمایید خدا تقدیر کرده عمر بنده 70 سال، 70 سال این زنده باشه. تو فامیل یه اتفاقی میفته، ما به جای اینکه رو آتیشی که کسی درست کرده بریم آب بریزیم خاموشش کنیم، بریم بنزین بپاشیم. به محض اینکه این کار رو بکنی، این عمر 70 ساله خدا امر فرماید به اون ملکی که داره ثبت میکنه عمرشو بکن 40 سال. قاطع رحم عمرش کوتاه میشه. نه، یه جای دیگه کسی آتیش آورده، ما میریم آب میریزیم. عمر من چقدر بوده؟ 50 سال. بلا فاصله نازل میشه ملک، عمر رو تغییر میده، عمرشو بکنید 70 سال. 20 سال عمر سر عمرش ببندید. چرا؟ یه فتنه ای رو خوابون. قطع رحم نذاشت اتفاق بیفته، رحم رو وصل کرد، سله رحم کرد. بابا سله رحم معناش چتر باز کردن خونه فامیل نیست. بریم یه هفته بیفتیم خونه فلانی، سله رحم. سله رحم خرج باید بکنی به رحمت که گرفتاره، خرج کنی براش. خونش هم میخوای به پوشی بری، دو تا مرغی، چهار تا نمیدونم گوشتی، یک کیسه برنجی، چیزی برداری ببری. آقا ما اومدیم دور هم باشیم، دور هم اینا رو بخوریم. یه وعدهش رو میخوری، بقیهش هم میذاری اینجا میای. سله رحم اینه ها، نه چتر باز کردن خونه مردم سه شب و ران روز افتادن. برو به داد فامیل فقیر و مستمندت برس، به داد اون بیچاره هایی که تو این گرونی و تو این اوضاع بد اقتصادی گیر کردن، مردم گرفتارند، به داد اونها برس. سله رحم یعنی این. خب این هفته کجا بریم؟ بریم خونه عمو جون، شامو میافتیم و نهارم که هستیم و صبحونه هم حالا یه کاریش میکنیم دیگه. این سله رحم نیست، این سله رحم نیست. صدقه عمر رو زیاد میکنه. عمرم 50 سال خدا تقدیر کرده، اهل صدقم. صدقه هم با اجازه شما مراجعه بفرمایید به فقهای معظممون، فتاواشون و کتابهایی که دارن. صدقه اسم عام عزیزان. تا میگیم صدقه خیال میکنیم این 500 تومن، 1000 تومن، 100 تومنی که من مثلا تو صندوق میذارم یه دست فقیر میدمه. این یکی از مصادیق صدقه است، یک جزء صدقه است. صدقه در فقه اهل بیت یعنی هر کار خیر. بنده اومدم نشستم اینجا حرف میزنم، اگر نیتم رضایت الهی باشه، قربت الهی باشه، این کار من صدقه است. کسی که مشغول پرداخت صدقه است، خدا مأمورینی دارد که مدام عمر سر عمرش میبندند. رزق فقط چی بود؟ عمر بود؟ نه، مدام رزقش رو خدا دستور میده بالا ببرن، مدام معرفتش رو بالا ببرن، مدام علمش رو بالا ببرن، مدام حلمش رو بالا ببرن، عقلش رو بالا ببرن. این صدقه است. شما نشستید اونجا دارید فضائل و مناقب سید الشهدا رو گوش میدید، آیات الهی رو گوش میدید، درس بگیریم، عبرت بگیریم، اجرا کنیم تو زندگیمون، صدقه است. به نیت خیر باشه، صدقه است. پس صدقه اسم عامه. یه صدقه دهنده داریم، یه مانع صدقه. میخوام یه کار خیری بکنم، بابا ول کن بیا بریم، خوشت میاد به تو چه، حالا یکی دیگه بره بار این افتاده بلند کنه. اینو میگن مانع صدقه. خداوند در لحظه ای که این کلام از دهنش بیاد بیرون، امر میکنه ملک رو عمرش رو کوتاه کن، 20 سال کم کن، 10 سال کم کن، 5 سال کم کن. حالا اگر حالیش شد، خواب بیدار شد، ما که خوابیم هنوز، از خواب بیدار شد، فهمید، استغفار کرد، یه کار خیری کرد، دو مرتبه خدا یه بخشی از اون رو براش جبران میکنه. متوجه شدید عزیزان؟ به محصول، به این فرایند که خدا دستش 24 ساعت تو کاره. همون جمله‌ای که اول گفتم، ما خیال کردیم خدا یه واحد جول انرژی داده دیگه رفته کنار. خیر، آن به آن و لحظه به لحظه. سلطنت مال خداست، مالکیت و املکیت من و شما و خلقت در دست خداست، در ید قدرت علی ابن ابی طالب است که حجت خداست بر روی زمین. آن به آن و لحظه به لحظه. خب به این دست خدا باز بودن، بده بگیر بده بگیر، تو روایات ما میگن بداء. اعتقاد به این داشته باشیم که دست خدا بازه، میدهد یا نمیدهد. ما عبد الله به شیء مثل البداء. اگر با این اعتقاد نماز خوندی، نمازت خیلی بالاتر از نماز منه. با این اعتقاد روزه گرفتی که دست خدا رو باز دیدی. با این اعتقاد تو مشکل برات پیش اومد، خودتو نباختی، میگی من قیوم دارم، صاحب دارم، گرداننده دارم. این رو میگن بدا. خرماها اومد بالا و خرماها رسید و یواش یواش خرماهای رسیده چوری کرد افتادن، اومدن گفتن یا نوح پس متا فرج؟ فرج کیه؟ حضرت نوح رو به خدا کرد و خدا یا این فرج جبرائیل نازل شد، خدا بدا کرد، گفته هسته های اینایی که افتاد، خرماهایی که رسیده بردارید، هسته هاشو بکارید، هسته هایی که اونا سبز شد درخت شد فرج اتفاق میفته. خدا میخواد ببینه کی مرده، چقدر پای عقیدش صاف وای میسته، تصدیق حق میکنه. هفت مرتبه این اتفاق افتاد، کرور کرور هی آدم ایمان میآورد به حضرت نوح، بعد میدید که باب فرج نشد، میگفت بابا سر کاری ملش کن. این شد که از همه کره زمین آن روز کلن 64 نفر ایمان آوردند. اون 64 نفرم تو همون کشتی قبل از اینکه پیاده بشن ارتدن ناس. اینایی که گفتم قصه نیست، لکم فیها عبرتون یا اولی الالباب. به در گفت خدا دیوار بشنوه. من و شما کجاییم؟ ایمان ما چقدره؟ تو چه مرحله ای هستی؟ از کشتی پیاده شدند و حضرت نوح سلام الله علیه دق کرد. 950 سال زحمت کشید، 950 سال زحمت کشید. دید تو کشتی هنوز پیاده نشده، همه مرتد شدن، کافر شدن. اومد پایین دق کرد، یه مدتی بعد موند. وقتی خسته شد حضرت نوح، نفرین کرد دیگه، داریم 950 سال به زجر و شکنجه صبر کردن به حرف آسونه ها. خسته شد گفت خدایا تو شاهد بودی، من تبلیغشون کردم امر تو رو شب و روز، من تبلیغ کردم امر تو رو نفر به نفر و قبیله به قبیله، من تبلیغ کردم امر تو رو دیار به دیار. پای پیاده را میفتاد، تو کل دنیا نبی بوده، برای 950 سال طول کشیده با همه مردم دنیا یک دور اتمام حجت کرد. بیایید برگردید، بیایید از خطاهاتون عذرخواهی کنید، بیایید توبه کنید، برگردید به آغوش رحمت خدا. بعد از 950 سال کارد به استخوانش کشید، نفرین کرد، گفت خدایا احدی رو، دیاری رو از اینها روی زمین باقی نگذار. تو رو به سخره گرفتند، امر تو رو زیر پا گذاشتند، حق رو له کردند. اما پیغمبر خاتم رحمت للعالمین می شناخت و می دید هر روز قاتلین خودش و قاتلین وسیعش و قاتلین نور عینش حسین ابن علی رو، نفرین نکرد، صبر کرد، حلم ورزید تا شاید هدایت شوند. نوح بعد از 950 سال کم آورد، نفرین کرد، اما سید الشهدا جانم و روحم فدای تو باد. حتی در گودال قتلگاه عزیزان جوانتر گفتم. وقتی سید ابن طاووس نوشته بود، نوشته است، مانند خار پشت روی زمین افتاد، انقدر که تیر بر بدنش بود، 2500 عدد تیر و نیزه بر بدن حسین ابن علی است. اونجا فرد میگه رفتم جلو، لحظاتی دیدم لبان حسین حرکت میکنه، قدرت ندارد چشمان خودش رو باز بکنه اما لبانش حرکت میکنه. رفتم جلو گفتم حتما دیگه داره نفرین میکنه این امت رو. رفتم جلو دیدم پاره دل مصطفی، جگرگوشه فاطمه زهرا، میگه الهی رزن به قضائک و صبرن علا بلائک تسلیمن علا آلائک. دیدم سید الشهدا داره جان میده. اون لحظه بود شمر وارد شد، شمر وارد شد، خنجر کشید، پاهاش میلرزه نزدیک بیاد، اما کم کم آمد. حسین رو در اون صحنه دید اما حیا نکرد، نزدیک شد، نزدیک شد، با زانوان خبیثش روی اون تیرها رو کنار زد، روی سینه حسین نشست. سید الشهدا مرتبه دیگه بر اثر این فشار چشمان مقدسش رو باز کرد. این رحمت الله واسع است. فرمود یا شمر تو از بریدن حنجر من بگذر، من در قیامت تو را شفاعت می کنم. اما شمر این بی حیا، این ملعون، نکند جنس انتخاب های ما جنس انتخاب این ملعون باشه بین حق و باطل. حیا نکرد، خنجر رو کشید، به حنجری گذاشت که بوسگاه پیغمبر خاتم بود، سر از بدن خواست جدا کنه نتوانست، بلند شد، او را به پشت برگردوند، از قفا سر حسین خدا را برید. آن موقع سر حسین به نیزه ها بالا رفت، او رحمتا للعالمین حتی روی نیزه ها هم نفرین نکرد. یا صاحب الزمان، تو امشب دست به دعا بلند کن، به حق اون هنجر بریده شده فرج خودت رو از خدا طلب کن. یا رب الحسین، به حق الحسین، اشف صدر الحسین به ظهور الحجه. رحم الله من قرأ الفاتحه.